بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در پاسخ از این اشکال مهمی است که در اختیاری بودن افعال انسان مطرحه، که خلاصه اشکال رو باز عرض کنیم که در ذهن آیون بیشتر باشه و تا جوابها رو بررسی کنیم. خلاصه اشکال این است که خود این اراده که علت برای فعل انسان هست آیا منتهی به اراده حق تعالی میشه؟ این یلزم الجبر، یا منتهی به اراده دیگری از خود انسان میشه و اون اراده هم باز معلول یک اراده دیگره، یلزم و تسلسل. این یک مشکله مهمیه. خب تا اینجا ما سه جواب رو مطرح کردیم. یکی جواب مرحوم آخوند که گفتیم که بالاخره مرحوم آخوند از اشکال جواب ندادن و سر از جبر در آوردن. جواب دوم جواب مرحوم اصفهانی بود که ما تا اینجا هنوز مناقشه ای رو برای اصفهانی وارد نکردیم و خلاصش این بود که اصفهانی فرمود ملاک در اختیاری بودن صدور فعل از اراده است. حالا این اراده خودش چجوره، هر چی میخواد باشه، و نقض کردن به اراده حق تعالی که اراده حق تعالی عین ذات خداست، ضروریه، اما معذالک فعل خدا اختیاریه. جواب سوم جواب مرحوم نائینی بود که اشکالاتی که مرحوم اصفهانی بر نائینی داشت و انصافا این اشکالات واردم هست، این رو ذکر کردیم و تمام شد. در خود این پاورقی نهایت الدرایه مرحوم اصفهانی به دو جواب دیگر اشاره میکنه. یکی جواب صاحب فصول و دیگری جوابی است که میرداماد داده. حالا چون جواب صاحب فصول خیلی مختصرتر هست، اول او رو عرض کنیم بعد بریم سراغ جوابی که میرداماد داده. صاحب فصول میگوید ملاک اختیاری بودن افعال صدور افعال عن ارادتنه، یا به بیان دیگر ملاک اختیاری بودن این است که سه عامل در کار باشه: یکی علم، دوم قدرت و سوم اراده. اگر یک فعلی این سه عامل درش بود، اون فعل میشه فعل اختیاری. اما خود اراده معلول علم و قدرت تنهاست، یعنی جایی که علم باشد و قدرت باشد اراده محقق می شود. دیگه خودش معلول یک اراده دیگر نیست. برای افعال اختیاری ما سه تا عامل لازم داریم: علم به این که در این فعل یک مصلحتی، یک خیری، یک نفعی برای فاعل وجود داره، قدرت بر انجام این کار و اراده انجام این کار. وقتی این سه تا عامل آمد، این فعلی که ناشی از این عوامل ثلاثه است میشود اختیاری. اما خود اراده فقط ناشی از علم و قدرته. وقتی علم بود و قدرت بود اراده میاد. چیا؟ علم به این که این فعل برای فاعل مصلحت داره، نفع داره، خیال میکنه نفع داره، اونم باز علمه. خیلی خوب، باز بالاخره یک چیزی، این علمی که در اینجا میگن نه علم مطابقه با واقعه، یعنی اینکه فکر کنه که این کار رو بخواد انجام بده. مگه میشه؟ چرا فراوون؟ عرض میکنم که بالاخره یه تصوری داره یا نداره، یه تصوری داره یا نداره. حالا جسارت نشه آقای، چون ایام شعبان هست این رو عرض کنیم، گفتن که در شهر خونسار قدیم، حالا نه حالا، قدیم اونجا به خرس میگفتن آقا، به خرس میگفتن آقا. حالا چراش دیگه نمیدونم، شاید میگفتن آقا که اذیتشون نکنه، چون خرس زیاد بوده اونجا کوهستانیه. بعد گفتن یکی از علمای یکی از شهرها میاد خونسار، میخواسته یه طعنه‌ای بزنه به یکی از علمای اونجا، میگه که آقا شنیدیم شما به خرس میگید آقا. گفت بله آقا. عرض میکنم میت بالاخره یه تصوری میکنه، حالا ولی خیال میکنه درش نفع وجود داره، یا برای لعب و لعب تصور میکنه. بالاخره بدون تصور که نمیشه. چرا رفت سراغ این فعل سراغ اون فعل نرفت؟ چون اول توجهش به او جلب میشه، همین مقدار کافیه. خب مرحوم اصفهانی این جواب صاحب فصول رو که نقل میکنه میفرماد فهو جزافون بین، یعنی این جزاف یعنی ادعایش فقط ایشون کرده. همه حرفا سر این است که بالاخره این اراده معلول چیه؟ آیا شما فقط بخواید ادعا کنید که به مجرد العلم و القدره این اراده میاد؟ خب نقل کلام میشه در این که اون علم از کجا اومد، یا این شاید مقصودشون این باشه مسلم صرف العلم و صرف القدره علت برای اراده نمیتونه باشه. خیلی جا آدم تصور میکند قدرت هم داره اراده نمیکنه، باید یه امر دیگری بیاد به میدان تا این اراده محقق بشه. لذا میفرمان ایشون دیگه ادعای بدون دلیلی کرده و حقم با ایشونه، یعنی صاحب فصول لم یعته به شیئن، جوابی اینجا ذکر نکرده. میم سراغ جواب دیگر که میشه جواب چندم، بله پنجم میشه، جواب آخوند، جواب اصفهانی، جواب نائینی، جواب صاحب فصول. حالا میخوایم جوابی که میرداماد داده. نمیگه خودش به ذاته، میگه معلول علم و قدرته، در حالی که معلول علم و قدرت نیست اراده. او بله به قول خود نائین هم از مصححات اراده میشه، ولی اراده خودش یک علت دیگری داره. یعنی فرض کنید که آقایون میان میگن که باید شوق پیدا کنه، این شوق شوق اکید بشه، تجمع پیدا کنه، که حالا تو کلام میرداماد این رو توضیح میدیم. اما ایشون میگه با علم و قدرت اراده میاد، خب این حرف باطلیه. اما جوابی که میرداماد داده، این جواب رو مرحوم اصفهانی خیلی بالاختصار در این پاورقی نهایت درایه آورده، خیلی بالاختصار آورده و مفصلش رو ملا صدرا در اسفار در جلد 6 اونجا این عبارات میرداماد رو آورده. میرداماد در کتابی داره به نام قبسات، اونجا اولا میگوید که این شبهه رو هرچه من گشتم در کلمات دیگران از سابقین و لاحقین، حرفی که پاسخ این شبهه باشه من تو کلمات دیگران پیدا نکردم. این اولین مطلبی است که میرداماد میگه. حالا خواستید مراجعه کنید قبسات صفحه 473 و 74، اسفار جلد ششم صفحه 389. بعد چی میگه؟ حالا بعد از این خودش چه جوابی رو اختیار میکنه؟ ایشون میگوید که ما یک وقت ملحوظ به ذاتمون اون فعل خارجیه، یعنی اون فعلی که میخوایم انجام بدیم. اینجا میگیم که اراده، که اراده عبارت از همون شوق نفس وقتی به مرحله اکید میرسد، این اسمشو میگذاریم اراده، چون شوقان به نسبت الالفعل، نسبت به اون فعل، این میشود شوق نسبت به او. اما برای خودش، خوب اینو دقت کنید، چون عبارت میرداماد یه مقدار عبارت رسایی نیست در اینجا، اما وقتی به خود اراده میرسیم، اگر خود اراده بخواهد مراد باشد، یعنی ما کاری به اون فعلی که از این اراده میخواد صادر بشه نداریم، خود اراده‌ای که در نفس ماست اگر بخواد مراد باشد، ما دیگه شوق دومی لازم نداریم. اینجا معنا نداره بگیم توی نفس ما یک شوق دومی نسبت به این شوق پیدا بشه. این حالا تعبیری که من میکنم، این اصلا هم لغوه هم ممکن نیست. بگیم خب اون شوق دوم، اونم یه اراده دومه، یک شوق دیگری میخواد از شوق و الشوق بشه. اینا اصلا معنا نداره. پس میگیم آقا به چه دلیل این مراده؟ میگیم چون در خود شوق وجود داره. و بعد میگوید که اگر شما 100 تا ارادم در عالم نفستون بیارید، یعنی اراده کنید اراده را، اراده کنید اراده اراده را، اگر 100 تا ارادم بیارید، شوق تعدد پیدا نمی کنه، شوق تکرر پیدا نمی کنه، یک شوق در تمام این مجموع. این ارادات متکثره و مفصله مزمنتون لشوق الواحد، همشون یک شوق در بر دارن، متضمن یک شوقند. خب پس تمام میشه مسئله. لذا ایشون به این بیان میاد مطرح میکنه که شما تو خود حقیقت اراده رو که دقت کنید که مسئله شوقه، اگر به نسب الی فعل که معلول این اراده است در نظر بگیرید، بگیم هازا شوقون به نسبت الی. اما اگر خود اراده ملحوظ واقع شد، این دیگه یک شوق دومی لازم نداره، همون شوقی که در کمون خودش هست کافیه. اگر یه اراده سوم، یه اراده چهارم، یه اراده پنجمم بیاد که نیاز نیست. ایشون میگوید که شما این اراده ها رو بالاخره به یک جایی میرسد که تنقطع او این سلسله انقطاع پیدا میکنه. هر وقتی که نفس دیگه اراده دیگری رو در نظر نگیرد، این سلسله انقطاع پیدا میکنه. تمام این اراده ها ولو متعدده، متکثره، مفصله وقتی باشن، اما یک شوق بیشتر وجود نداره. نمیگیم که آقا، یعنی نمیتونیم بگیم که آقا خب این اراده معلول اراده دیگه است، پس یه شوقی به این شوق باید باشه، اون شوق دوم پس یک اراده دیگر داره، یک شوق سومی باید پشتوانه اون شوق دوم باشه. اینا معنا نداره و ممکن نیست. با یک شوق هر مقدار نفس شما قدرت داره. شما الان چه مقدار میتونید اراده رو تصور بکنید برای خود، برای یک فعل؟ اراده میکنم که اراده کنم که اراده. اینا همینطور هر مقدار نفس هر کسی قدرت برای لحاظ این ارادات داره. اراده ها متعدد ممکنه باشه، اما شوق یکیه، متضمن یک شوق واحده. پس به بیان دیگر ایشون میگه برای تحقق خود اون اراده همون شوق کافیه. ارادم که غیر از شوق چیز دیگری نمیخواد. این بیان نیست که عرض میکنم که میرداماد داره در اون کتاب قبسات. حالا عبارت هم میخواید بخونم، عرض میشود که عبارت من یادداشت کردم. میفرماد ولوجه فی ذلک، حالا که میخوان جواب بدن، اینه انه اذن ساقت العلل والاسباب المترتبه المتعدیه بالانسان الى ان يتصور فعلا و يعتقد فيه خيرا ما. وقتی علل و اسباب محقق بشه که انسان یه فعلی رو تصور کند و فکر کنه که در این فعل یه خیریه، ان بعث الی تشوق الیه لا محاله. وقتی آدم فکر میکنه در این فعل یه نفعی عائد انسان میشه، لا محاله شوق پیدا میکند به تب. فاذا تأکد هیجان و شوق، وقتی این شوق تأکد پیدا کرد، واستتم نصاب و اجماع، نصاب جمعی او تمام بشه، یعنی به یه اندازه‌ای در نفس این شوق تجمع پیدا کند، تم قوام الاراده، اون مقوم اراده محقق میشه. چی؟ حالا اینجا به هر دو معنا میتونه بیا، چه اشکال داره؟ یعنی نصاب جمع این هیجان، حالا نصاب عزمم گرفتید معنی نداره. تم قوام الاراده المستوجبه، وقت بعد اراده محقق میشه. اراده که میاد مستوجبه لاهتزاز العضلات والاعضاء الادویه، سبب میشود که حرکت عضلات و ادوات تحرک پیدا بکنه. فان تلک الهیئه الارادیه حالتون شوقیتون اجمالیه للنفس، این یه حالت اجمالی در نفسه. به حیث و اذا قیصد الالفعل نفسه، اگر این حالت شوقی رو، پس ببینید حقیقت اراده رو ایشون بیان کرد، همون حالت شوقی نفسانی اجمالیه، هم اجمالی میگن هم اجماعی میگن. اگر این حالت نفسانیه قیاس به اون خود فعل بشود و کان هو الملتفت الی بالذات، کانت هی شوقا الی و ارادتا له، این شوق نفسانی به نسبت به اون فعل می شود شوق. و اذا قیست الى ارادت الفعل، اما اگر این شوق رو نسبت به خودش ما در نظر بگیریم و کان الملتفت الی هی نفسها، خود اراده مراد شود، خود اراده مورد توجه قرار بگیرد. لا نفس الفعل کانت هی شوقا و ارادتا بالنسبه الى الاراده. اینو بهش میگیم اراده اراده. در حقیقت ببینید از میرداماد سوال میکنیم ارادت الاراده یعنی چی؟ شاید تا حالا تو ذهن من و شما این بود که ارادت الاراده یعنی من اراده کنم که اراده کنم. ایشون میگه نه، این غلطه. ارادت الاراده یعنی اونجایی که این شوق نفسانی خودش ملتفتون الی باشد. اگر این شوق نفسانی خودش مورد تصور به ذات قرار گرفت، میشود شوقون الی و ارادتون الی. میشه چی؟ نه اون خب بله، نه حالا خب اراده شوی بعد از علم داریم میگیم. ببینید عرض کردم دو قسمت فنی داره کلام میرداماد. یه قسمتش همینه که شما اگر ملتفتون الی رو اون فعل بگیرید، این هیجان نفس شوقون به نسبت الی. اما اگر ملتفتون الی رو خود این شوق که اسمش رو گذاشتیم اراده گرفتیم، میشه شوقون به نسبت خودش. اون وقت بعد بیان دوم و مطلب دوم این است که شما اراده اراده رو به ارادت الفعل نباید قیاس کنید. وقتی میگیم اراده به اراده تعلق پیدا کرده، یعنی همین شوقی که در خود نفس وجود داره. باشه طریق باشه، اما چجور میخواید طریق قرار بدید؟ شما یه وقتی هست که برای طریق میاد یه اراده دومی درست میکنید، میگید اگر این بخواد مراد شود من باید اینو اراده کنم. ایشون میگه این غلطه. برای این که این مراد شود همون شوق ذاتی خودش کافیه، دیگه لازم نیست یه اراده به او تعلق پیدا، ولو طریقی هم بخواد باشه، دیگه لازم نیست یه اراده دیگه به او تعلق پیدا کنه. ببینید آقایون، اون بزنگاه اصلی کلام میرداماد همینجاست که شما اگر بخواهید فعل را متعلق اراده قرار بدید، باید در نفستون یک شوقی نسبت به او حاصل بشه. خیلی خوب. اما اگر همین شوق را در نفس بخواهید متعلق اراده قرار بدید، این که بیایم بگیم اراده می کنم این شوق را، غلطه. خود این شوق فی نفسه کافیه، فی نفسه کافیه برای التفات به ذات به او، برای اینکه او مراد واقع شود. یعنی ببینید باز به بیان سوم میرداماد برای ما داره تصور میکند چیزی را که مراد میشود اما اراده لازم نداره، و این تمام میکنه مطلب رو. چیزی که خودش مراد هست، این بیانات دقت کنید، بعدن میخوایم جوابی از ملا صدرا بگیم، جوابی از امام بگیم، ممکنه با این بیان ما اون جوابها دیگه پاسخش داده بشه. ملا میرداماد میگه ما برای شما چیزی رو میاریم که مراد بشود اما نیاز به اراده دیگه نداشته باشه، و اون شوق این چنینه، شوق در نفس، با این توضیحی که عرض کردیم. بعد میفرماید که من غیر شوق آخر و اراده اخرى جدیده و کذالک الامر فی ارادت الاراده و ارادت ارادت الاراده الى سائر المراتب التي فی استطاعت العقل ان یلتفت الیها بالذات، تا چه مقدار نفس انسان توان داره، و یلاحظها علی التفصیل فکل من تلک الارادات المفصله تکون بالاراده. همه، حالا شما 100 تا اراده تو نفستون بیارید، اراده میکنم اراده را، اراده میکنم که اراده کنم اراده را. مزمنتون فی تلکل حالت شوقیت الارادیه، همش متضمن یک حال شوقی ارادیه. عرض میشود که اینطور نیست که شوقهای متعدد در عالم نفس به وجود بیاد. چی فرمودی؟ بله نه، شوق دیگه تعدد نداره مگر اینکه فعل متعدد بشه، اما اگر فعل واحد شد دیگه شوق واحده، دیگه شوق متعدد معنا نداره. شوق به اراده تعلق بگیره، اراده این شوقه. بله همین میرداماد همین بخواد بگه، بخواد به یک شوق دومی به او تعلق پیدا نمی کنه. نه داریم به این معنا که نفس انسان قدرت داره به این که من اراده میکنم این اراده را، ولی دیگه شوق دیگه نداره. اگر 1,000,000 تا 1,000,000 ارادم در نفستون بیاد، یک شوق واحد بیشتر نیست. خب چی میفرمایید؟ مسلمه نه اینو نمیخواد بگه، نه نه، در این که شرط تسلسل وجوده که بحثی نیست، او روشنه. ببینید اینجا، نه اینجا ایشون میگوید که اگر وجودات متعددن بیاد، شما فرض کنید تمام اراده ها رو جمع بکنید در نفستون، نه نه نه، میگه تمام اینا متضمن چند تا شوقه، همین، و میشون میگه برای مرادیت اراده همون یه شوق کافیه، برای مرادیت اراده لازم نیست یه اراده دوم بیاد، فضلا از اراده سوم و چهارم و پنجم، اصلا همون اراده دومش هم میگه لغوه. برای مرادیت اراده شوق کافیه. یعنی عرض کردم میرداماد میخواد اثبات کنه یه چیزی مراد میشود بدون اینکه شما اراده کنی. میگم آقا چیه که مراد بدون اینکه شما اراده کنی؟ میگه خود این شوق. اگر این شوق نفسانی خودش ملحوظ به ذات و ملتفتون الهی قرار گرفت، نیاز به اراده دیگر نداره. بله مغلطه. چرا؟ چرا مغلطه؟ شوق، شوق خیلی خوب، شوق دیگه عرض کردم خود نفس تولید میکنه، شوق رو خود نفس تولید میکنه، خلق میکنه، خود نفس ما تولید میکند اراده رو. حالا بذارید اشکالات ملا صدرا و امام و اینها رو هم ذکر بکن. خب چرا سراغ فعل دیگری رفتی؟ فعل خودتون رو بگید، به فعلی که خودتون باید انجام بدید. نه خب ببین این یه بحث دیگری است که اصلا آیا حقیقت اراده شوق یا نه. اینو که خودم بلا صدرا و امام و اینها میفرن نه، این مطلبی که اهل معقول 1,000 ساله میگن که اراده یعنی شوق، غلطه. نه ما اراده داریم، شوق هم وجود نداره. این هست. خب همین جواب این که شما الان اگر اراده رو جدای از شوق بدونید، شوق نسبت به فعل غیر پیدا میکنید، اما شما ارادتون به فعل غیر محال تعلق پیدا کنه. خیلی خوب، حالا تو اراده خود فعل خود آدم بیاری نسبت به فعلی که انسان میخواد خودش انجام بده. من اراده میکنم خوندن رو، خب آیا برای این ارادم باز باید اراده دیگه بکنم یا نه؟ اساس این اشکال این است که شما این اراده شما یا منتهی به اراده حق تعالی است یلزم الجبر، یا منتهی میشه به اراده دیگری از خودتون تسلسل. میرداماد میگه نه، منتهی به اراده حق تعالی نیست، این اراده نیازی به اراده دوم در نفس ما هم نداره، برای اینکه خودش مراده بدون اینکه نیاز به اراده داشته باشه، خودش عین و شوقه بدون اینکه نیازی به اراده داشته باشه. بله میدونم اون مبناس آقای رحمانپور، مبناس برای اینکه بگیم در حقیقت اراده شوق وجود نداره. این جواب میرداماد روی این مبنای مشهوره که در حقیقت اراده شوق وجود داره. خب چرا تحصیل حاصله؟ بله حالا اجازه بفرمایید آقا من دنبال کنم جواب رو. عرض میکنم که ببینید این جواب میرداماده. مرحوم اصفهانی میفرماید که بعد از اینکه اولا تعجب حالا اینجا با اینکه مرحوم اصفهانی همه جا وقتی کلام دیگران رو نقل میکنه خیلی دقیق، اما اینجا میفرماید محصل کلام میرداماد اینه ان الارادت الوحدانیه بالالتفات الیها تنحل الى ارادت الاراده و الى ارادت ارادت الاراده. یعنی کلام میرداماد رو میبره این که اگر ما، یعنی اگه به خود اراده توجه نکنیم هیچی، این اراده شوقون به نسبت به اون فعل تمام میشه، اما اگر این اراده توجه به او بشه اون وقت است که تنحلو به ارادت و اراده و تسلسل لازم میاد. و گویا حالا از جواب فهمیده میشه، در جواب این چیشون میگه، میفهمد و فیه ان الانحلال ان کان به مجرد الاعتبار به معنا انه لو التفت الیها لارادها فتنقطع السلسله بانقطاع الاعتبار. بگیم آقا هر جا ما اعتبار کردیم توجه کردیم نیاز به اراده دیگه داره، اگه توجه نکردیم نمیخواد. فهیه غیر مرادتن بالحقیقه، این فرض یه امر اعتباری میشه، این امر بالقوه میشه، در حالی که بحث در فعلیته. یعنی بگیم آقا این اراده شأنیت این رو پیدا میکنه که اگر ما به او توجه پیدا کردیم نیاز به اراده دیگه داره. ایشون میفرماد این حرف نمیتونه شما میردامادی حرف رو بزنی، این معناش این است که این بالقوت ولی اعتبار تسلسل لازم میاد، در حالی که بس در تسلسل بالفعله. و این کان بالحقیقه، اگر تعدد الارادات بالحقیقه و فی الواقع باشه، حتی تکون هناک اراداتون موجودتون حقیقتن به ارادت واحده، اگه شما بگید که آقا با یه اراده تمام این ارادات متعدده در نفس میاد، میفهمد ففیه انهو چند اشکال میکنه. یک، اولا لا موجب لتحلیل حقیقتن، اینجا جناب میرداماد جای تحلیل نیست. از تحلیل الحقیقی یتصور مع تعدد الواقعی، تحلیل حقیقی اونجاییست که در واقع هم تعدد داشته باشه. بل اضافه الی ما له اجزاء عقلیه و حقیقیه، شما وقتی میاد انسان رو تحلیل میکنید میگید یک جزءش جنسه یک جزءش فصله، کما فی الانواع المرکبه و البسیطه. شما اینجا میخواید تحلیل کنید بگید آقا یه اراده منحل به ارادات متعدد میشه، خب به حسب واقع که ما ارادات متعدد الان نداریم، چیزی که به حسب واقع تعدد نداره شما چطور میخواید تحلیل بکنید؟ این اشکال اول. بعد اشکال دوم که این اشکالم بعدن دیدم در کلمات ملا صدرا هم آمده، ان هذه الارادات الموجوده به وجود واحد، چون محصل کلام میرداماد شد تمام این ارادات مفصله درش یک شوقه، میشه تمام این ارادات در ضمن یک اراده است. اما تکون و معلولتن لارادتن اخرى، اگه بگیم آقا یه میلیون اراده که در نفس حادث شده معلول یه اراده دیگره، یلزم کون و شیء داخلن و خارجن فی شیء الواحد، و این محاله. از المفروض ان هذه الاراده الواحده الاجماليه وجود لجميع الارادات، و اما ان تكون معلوله للاراده الالهيه فقد عاد المحذور. میفرماد این اراداتی که در نفس ماست دو صورت داره، بالاخره یا معلول اراده حق تعالی است یلزم الجبر، یا معلول یه اراده دیگری از خودشه. این تسلسل لازم میاد. به قول ملا صدرا یلزم، خود اصفهانی هم فرموده، شما از یه طرف فرض کردید وجود همه ارادات رو، از یه طرف باز یه اراده بیرون از اینه، یلزم یه اراده هم داخل باشد هم خارج باشه. میفرماد این اشکال عرض میشود که بر میرداماد وارده. حالا اگر وقت کردید آیون، که حتما هم وقت بکنید انشالله، این تحریرات مرحوم آجا مصطفی، مرحوم آیت الله شهید آجا مصطفی خمینی رضوان الله تعالی علیه، که واقعا حقش تو حوزه ها مشهوله، بسیار مرد ملایی بوده، بسیار مرد ملایی بوده، یعنی انسان وقتی حساب میکنه از اقران زمان خودش جلوتر از همه شون بوده، از طبقه خودش دارم عرض میکنم. ایشون در این کتاب تحریرات خلاصه مطلب جواب ملا صدرا رو میاره و جواب مرحوم امام والد معظمشون هم میاره، و خلاصه حرفش این است که میگه این دو بزرگوار لب به کلام میرداماد رو متوجه نشدن که میرداماد چی میخواد بگه، و آمدن این جوابها رو ذکر کردن. تحریراتون فی الاصول، اگه یادداشت کرده باشم، بله، جلد دوم از این چاپی که من دارم صفحه 54، این رو ببینید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.